محترم خواهیم بود و اما برنامه که آماده پخشه خونیاگران نام داره که مدتش 26 دقیقه است. ساعت 20.
خونیاگران
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خونیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خونیاگران در کنار شما هستیم. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خونیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. برای این موضوع ما یک شماره پیامک داریم: 30558. دوم دی ماه سال 1386، سالگشت کوچ یکی از بزرگترین خوانندگان، آهنگسازان و ترانه‌سرایان موسیقی فولکلور ایران زمین است، استاد احمد آشورپور. در این برنامه خونیاگران به همین مناسبت زندگی، روش و منش موسیقایی ایشان رو پیجور خواهیم بود. با ما همراه باشید. در ابتدا زندگی نامه استاد احمد آشورپور رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش کنید.
احمد آشورپور در 18 بهمن 1296 در قاضیان بندرانزلی زاده شد. تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاهش گذراند و چنان که خودش در مصاحبه‌ای گفته است، وزن، قافیه و ریتم در شعر را در همین دوران و با مطالعه اشعار کلاسیک ایرانی و از جمله دیوان شمس تبریزی آموخته است. تحصیلات وی در زمینه مهندسی کشاورزی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران است. در سال 1322 به ابوالحسن صبا معرفی شد و در رادیو تهران به خوانندگی پرداخت. در این دوره از همکاری مرتضی محجوبی و حسین تهرانی برخوردار بود. سپس به دعوت روح الله خالقی با انجمن ملی موسیقی همکاری نمود. او با رادیو دو دوره بین سالهای 1325 و 1327 و 1336 تا سال 1338 به همکاری پرداخت. آشورپور آهنگساز، ترانه پرداز و خواننده‌ای با صدای گرم و رسا بود. ترانه‌های او را نه تنها مردم گیلان که بسیاری از مردم در سایر نقاط ایران ورد زبان داشتند. نخستین بار آشورپور با توصیه ابوالحسن صبا به رادیو رفت. در آن زمان او و معتمد وزیری از اهالی کردستان نخستین کسانی بودند که ترانه‌های محلی را به عرصه رادیو کشاندند. در دورانی که ترانه‌های محلی بسیار حقیرتر از خواندن ترانه‌های معمول به نظر می‌آمد، او به خواندن ترانه‌های مردمی پرداخت. ترانه‌هایی که رنگ و بوی زندگی مردم کوچه و بازار، مردم زحمتکش و تهی‌دستان را داشت. او فرق موسیقی کهن و ارگانیک را با موسیقی اصیل روزآمد معنا کرد و بر همین اساس بود که او با موسیقی مردمی اروپا آشنایی یافت و نزد یک خانم اتریشی به آموزش موسیقی پرداخت. موسیقی آشورپور بازآفرینی خلاق و هنرمندانه موسیقی فولکلور و مردمی بود. وی در دی ماه 1386 به علت عفونت ریه و کهولت سن در بیمارستان جمع تهران بستری شد و سرانجام در 22 دی ماه در بخش عمومی همان بیمارستان درگذشت و در گورستان بی بی حوریه در قاضیان بندرانزلی به خاک سپرده شد.
من از سبز کوهان آی دشت و دامان آیا خرام گیلان آی نازمون می جان آی جگیلان می دیل جوان آی دیدین باغ و بوستان آی می بجاران آی چی زمرود نشان آی ناز گیل کان آی جگیلان می دیل جوان آی میگیر ناز گیل کانای میگیر گوهر ایرانای هر روز پیل جهانای می جان جانای می جان جانای.
شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، در این برنامه نیز در کنار حضور کارشناس برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم ندا انتظامی. ایشان روزنامه نگار و همینطور منتقد عرصه موسیقی هستند. درود بر شما خانم انتظامی، به خنیاگران همچنان باز هم خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. استاد احمد آشورپور در موسیقی فولکلور یا موسیقی محلی منطقه گیلان نام بسیار آشنا و عزیز هستند. اتفاقا در مورد ایشان صحبت کنید برای شنوندگانمون.
در مورد موسیقی فولکلور و جمع‌آوری و ثبتش گفته میشه که این کار باعث میشه که در مردم اون منطقه، اون سرزمین، احساس فخر و غرور ملی به وجود میاد. یعنی این اتفاق خیلی خوشاینده که آقای آشورپور این کار در مورد موسیقی منطقه گیلان انجام داد، خیلی هم دقیق و خیلی هم با حوصله. نکته که تو کارشون مهمه که دورانی که ترانه محلی حقیر شمرده می شد و مثلا حالا با نگاه سخیفی بهش نگاه می شد و ایشون به خوندن ترانه های محلی پرداختن و ضبط کردن. این کار در حقیقت یعنی ثبت یک خاطره ملی یک سرزمین. من اولش گفتم که این کار باعث میشه که مردم صدا غرور ملی کنن، ولی در دوره که ایشون این کار کردن خیلی بازتاب‌های مثبتی ندیده بودن. در یکی از گفتگوهایی که آخر عمرشون ایشون انجام دادن گفته بوده که فرهیختگان گیلانی از این کار دل خوشی نداشتن و حتی احساس شرم میکردن، گرچه که توضیح ندادن که چرا و چه کسایی، ولی اینو عنوان کرده بودن. ولی باید گفت که ایشون با توجه به کلا تحصیل آکادمیک داشتن، ماره اون منطقه بودن، خیلی خوب در دل مردم رفتن و این ترانه ها رو جمع‌آوری کردن و برای ما به یادگار گذاشتن.
آیا کتابی از ایشان هم بر جا مانده یا اینکه درباره ایشان اثری نوشته شده؟
دقیقا میشه در گفت درباره ایشان، چون حالا از خودشون که نه، ولی درباره ایشان هستش. آقای مرحوم آشورپور خاطره آباد سرزمین گیلان هستن و چقدر مایه خوشحالیه که سه تا از پژوهشگرها این کار رو کردن. کتاب آفتاب خیزان دریای طوفان در مورد زندگی آثار آقای احمد آشورپور هستش که توسط حسین حقانی، بابک رهبوخه و محمد رضای راد نوشته شده که این کتاب شامل ترانه ها، تحریرهای نوت این کارهای ایشون هستش، یعنی کاری که خوندن هستش. گلوران در کنار این کار کوشیدن از طریق گفتگوی مفصل با ایشون جنبه‌های مختلف زندگی و هنری و اجتماعی هنرمند رو برای خواننده و علاقه‌مندان مطرح کنن. کتاب بسیار ارزشمندیه واقعا، باید امیدوار بود که از این رو کتاب‌ها زیاد منتشر بشه.
بسیار سپاسگزاریم از شما. روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای مجتبی قیاسمند هستیم. ایشان پژوهشگر و همینطور دیسکوگراف موسیقی هستند. درود بر شما آقای قیاسمند و به برنامه خنیاگران بسیار خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان آقا و فرشته برنامه خنیاگران رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
سپاس.
آقای قیاسمند، من هم خدمتتون سلام عرض میکنم و میخواستم اولین سوالم ازتون بپرسم. من اولین سوالم به نقش استاد احمد آشورپور برمیگرده. ایشون چه تأثیری تو موسیقی گیلان گذاشتن از نظر شما؟
ببینید، پاسخ به این سوال نیازمند این هستش که من یک مقدمه‌ای رو اول خدمت شما عرض بکنم.
بفرمایید.
نقل قول‌های شفاهی میشه در مورد این استاد الان عنوان کرد، اما ما باید نسبت به اون چیزهایی بریم که در حقیقت از ایشون برای ما به یادگار باقی مونده. ترانه های در حقیقت موسیقی گیلکی، اون چرا که تا اون زمان به دست ایشون رسیده بود، آثاری بود که بعدها توی دهه‌های 20 و 30 به صورت مکتوب در برخی کتاب ها اومده بود. یعنی اون چرا که تا اون زمان وجود داشت و در حقیقت به دست ایشون رسیده بود، ایشون ارائه کردن. حالا برخی از اونها به صورت زنده در رادیو پخش شد و بعضی ها در کمپانی ها ضبط شد. در خصوص نقش ایشون، خب ما با حضور هنرمندی چون زنده‌یاد استاد حسن خان سنجرانی که پیش از ایشون در حقیقت اقدام به ضبط صفحه کرده بودن و موسیقی گیلکی رو ارائه کرده بودن، ما نمیتونیم زنده‌یاد استاد احمد آشورپور رو به عنوان نخستین خواننده موسیقی گیلکی به حساب بیاریم، اما ایشون رو میتونیم به عنوان اولین خواننده موسیقی گیلکی رادیو محسوب بکنیم.
درسته.
با توجه به این نکته که خدمت شما عرض کردم، زنده‌یاد استاد احمد آشورپور طی مصاحبه‌های جست و گریخته‌ای که با مجلات مختلف رادیو و ماهنامه‌های مختلف انجام دادن، ایشون تا پیش از ورود به رادیو اشاره به
بله،
سه ترانه گیلکی میکنن که به صورت زنده اجرا کرده بودن. یک ترانه در سال 1317 بوده که ایشون تحت عنوان حاج خانومی اون رو ارائه کردن.
بله.
و دو ترانه در سال 1318 با نام اوچون سیاهه با شعری از زنده‌یاد استاد جهانگیر سرتیپور و لله که یک ترانه گیلکی هستش. خب همونطور که مستحضر هستید، ایشون در سال 1322 وارد رادیو میشند. یعنی این سه ترانه‌ای که پیش از ورود ایشون به رادیو ارائه کرده بودن صرفا به صورت کنسرت پخش شده و در هیچ جایی هم ثبت و ضبط نشده.
در حقیقت ترانه‌هایی که داشته فراموش میشد ایشون گردآوری کردن؟
ببینید، یک سری از ترانه‌ها در نیمه دوم دهه 1310 گردآوری شده بوده.
بله.
اما زمانی که ایشون در حقیقت وارد رادیو میشن، خب به سبب اینکه در حقیقت ایشون دانشجوی رشته کشاورزی هم بودن، وقتی از این ترانه ها رو خودشون توسط دوستانشون جمع‌آوری میکنن، به صورت جست و گریخته این طرف اون طرف بوده، اینها رو جمع‌آوری میکنن و مدون میکنن، برخی از اونها توسط مدرسه عالی موسیقی جمع‌آوری شده بوده توسط دوستانی چون خادم میثاق، آقای مبشری، اینها بوده.
بله.
اما نکته های اهمیت این هستش که ما میبایست اول اشاره داشته باشیم به آثاری که از ایشون ثبت شده و بعد آثاری که از ایشون ضبط شده.
بله. آره، شما به نکته خیلی خوبی در مورد ایشون اشاره کردین که کار فرمودین که کارهای ایشون بیشتر دقیقا جمع‌آوری کردن و ضبط کردن. خب این خیلی کار بزرگیه و در حقیقت به گنجینه اضافه کردن. حالا کارهایی که ایشون کردن چه تأثیری بر روی پژوهشگران حوزه موسیقی و دقیقا روی تاریخ نگاری موسیقی گیلان داشته؟
بله. ببینید، پرداختن به شخصیت هنری زنده‌یاد استاد احمد آشورپور از چند حیث در حقیقت های اهمیت هست. بنده فکر میکنم پرداختن به این نکات خیلی مهمه. ببینید، از زمانی که در حقیقت پای صنعت ضبط به ایران باز شده، یعنی سال 1284 خورشیدی، تا زمانی که پای زنده‌یاد استاد احمد آشورپور به عرصه صنعت ضبط باز شده، یک چیزی در حدود 42 سال هست. در این 42 سال ما فقط و فقط دو صفحه موسیقی گیلکی در ایران ضبط میشه و اون در سال 1308 هستش، توسط زنده‌یاد استاد حسن‌خان سنجرانی که یک صفحه از ایشون به دست اومده و صفحه دیگر رو ما از روی کاتالوگ ها در حقیقت متوجه شدیم که صفحه گیلکی هست. در فاصله 42 سال دو صفحه، زمانی که ایشون وارد ضبط میشن، کارهاشون رو ضبط میکنن، به فاصله در حقیقت چند ماه ایشون 21 روی صفحه ضبط میکنن. یعنی شما اگر همینجا یک قیاسی داشته باشید، 42 سال دو صفحه و چند ماه 21 روی صفحه، یعنی 11.5 صفحه، این نشون میده که خب ایشون اومدن در حقیقت یک کاری رو با برنامه‌ریزی و منضبط ارائه بکنن و آثاری از موسیقی بهتره بگم که سرزمین‌های شمالی ایران.
بله،
در حقیقت توی این سری از ضبط‌ها که 11 روی در کمپانی کولومبیا بوده و 10 روی در کمپانی اودئون، ما آثاری از موقعیت‌های جغرافیایی شمال کشور داریم میشنویم. به عنوان مثال ما در بخش غربی استان گیلان، یعنی منطقه تالش، آثاری ما از ایشون میشنویم تحت عنوان تاچ لیلی، تحت عنوان شوخ و شنگه. ما میخوام از همین غرب استان گیلان بریم تا شرق، ببینیم که ایشون چه کردن طی اون چند ماه. در منطقه تالش ایشون آثاری با آهنگهایی تحت عنوان تاچ لیلی، شوخ و شنگه، هیار، کیلالی رو اومدن ارائه کردن. کمی به مرکز به اصطلاح گیلان و شرق اگر بریم، آثاری به نام جان لاکو، جنگل پس، سیمای جان، لیلی، حاجخانی، خوراشین و الاخر دارن. وارد مازندران که بشین، ایشون آثاری دارن تحت عنوان جونی جونی، کیجا، روبابه. حتی ما وارد استان گلستان هم بشین، ایشون آثاری دارن تحت عنوان ورساقی، زهراجان، نوای عروسی. بنابراین نگاه کنید، ما علاوه بر این که ایشون رو میتونیم یکی از خوانندگان موسیقی گیلکی محسوب بکنیم، میتونیم این عنوان هم براش به کار ببریم که ایشون یکی از خوانندگان سرزمین‌های شمالی ایران هستن.
حتی اصلا میتونیم بگیم که از پژوهشگران هم بودن، چون در حقیقت اینا گردآوری کردن.
ببینید، در سال 1323 کتابی تحت عنوان آهنگ‌های محلی، دفتر اول ترانه‌های ساحل دریای مازندران، از انتشارات اداره موسیقی توسط آقای لطف‌الله مبشری گردآوری میشه که یک مقدمه در این کتاب توسط روح‌الله خالقی در مهرماه همون سال نوشته شده. بخشی از ترانه‌هایی که استاد آشورپور در حقیقت در کمپانی کولومبیا و اودئون ضبط میکنن، در اینجا آمده، در این کتاب آمده.
آیا این در حقیقت ایشون تأثیری روی پژوهش نوشتاری موسیقی فولکلور گیلان گذاشتن؟ یعنی ما به همین نتیجه برسیم؟
بله. ببینید، خوانندگانی که از محل می اومدن زمانی که رادیو در حقیقت تأسیس شد، برخی از خواننده‌ها جزء خوانندگان موسیقی ملی بودن، بعضی جزء خواننده‌های موسیقی فولکلور بودن. اینها که به عنوان موسیقی فولکلور می اومدن کار ارائه می‌کردن، در حقیقت چون از محل می اومدن، خیلی از این نغمات رو با خودشون می آوردن. و حتی برخی از ترانه های ایشون توسط شاعرهایی که اون زمان بودن به فارسی برگردونده می شده و توسط خوانندگان موسیقی ملی مجددا بازخونی می شده.
آقای قیاسم، من الان یه سوالی که واسم داره پیش میاد، این که آقای آشورپور به دلیل حالا زادگاهشون، به دلیل رشته‌ای که داشتن، خب تحصیل آکادمیکی که داشتن، حالا علاقه‌ای هم که داشتن، شروع کردن به پژوهش کردن، ضبط کردن، خواندن. چرا اینها رو مکتوب نکردن؟ یا اگر کردن، شاید مثلا هنوز چاپ نشده. آیا اطلاع شما از این موضوع دارین؟
ببینید، عمده فعالیت ایشون رو میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یک، در سال 1326 بوده که ایشون همونطور که عرض کردم در حقیقت 21 عنوان اثر ضبط میکنن در سال 1326. از این سال تا سال 1336 اثری از ایشون ضبط نمیشه.
درسته؟
اما از سال 1336 تا نیمه اولی دهه 40 که در حقیقت دوره دوم فعالیت های ایشون هست،
بله،
تعداد 9 روی صفحه هم در این دوره ضبط میشه. منهای این که خب کی از صفحه هم در رادیو ضبط میکنن، یعنی ما اگر بخوایم تمام فعالیت های ایشون رو، فعالیت های ذاتی ایشون رو بهش بپردازیم، یکی در سال 1326 هست، یکی در فاصله سالهای 1336 تا نیمه اول دهه 40. اما در حقیقت توی دهه 20 به اصطلاح آثاری که از ایشون ثبت شده، یعنی قبل از اینکه اصلا ایشون وارد ضبط بشن، خیلی در حقیقت براشون سوال هستش که چطور یک خواننده میاد شروع به کار ضبط کردن کاری میکنه. در حالی که نگاه بکنیم ایشون سال 21 که وارد رادیو شدن، از 22 تا 26 4 سال هست و طی این 4 سال آثاری از ایشون ثبت شده. به عنوان مثال در اسفند ماه سال 1323 مجددا یک کتابی به نام نغمه های زیبا چاپ میشه که یادگاری از 3 تا کنسرت انجمن موسیقی ملی در همون سال
هست. بله،
عنایت داشته باشید، کنسرت اولی که در سال 1323 برگزار میشه در حقیقت در دوم و سوم خرداد بوده، در همون سال 1323 ایشون دو ترانه میخونن که آقای زنده‌یاد روح‌الله خالقی برای ایشون تنظیم میکنن. ببینید اینها خواننده های محل بودن، بنابراین ترانه ها رو با خودشون میآوردن، برخی هاشون رو برخی هاشون هم خب توسط خود انجمن گردآوری میشده. کنسرت اول در سال 1323 دوم سوم خرداد بوده، ایشون دو تا ترانه میخونن. کنسرت دوم 8 و 9 آذر ماه بوده، ایشون مجددا دو تا ترانه میخونن باز با تنظیم زنده‌یاد روح‌الله خالقی. و کنسرت سوم در 13 14 و 15 اسفند ماه بوده که دو ترانه رو آقای علی محمد خالقی میسازنشون تنظیم میکنن و یک ترانه دیگه به نام آی زهرا رو آقای فروتنان. ببینید آثاری که ایشون ضبط کردن به صورت مکتوب توسط آقای لطف‌الله مبشری در دو کتاب ترانه های ساحل دریای مازندران و آهنگ های محلی گیلان آمده.
درسته؟
به اضافه این که یک کتابی هم منتشر شده تحت عنوان سریا که یک به اصطلاح ترانه مازنی هستش، عنوان کتاب هست مجموعه ترانه های دلنشین گیلان و مازندران که تا کنون توسط آشورپور خوانده شده هست.
بله.
ببینید ایشون اومدن اقدام به ضبط کردن، اما آثار ثبت شده شون توسط انجمن موسیقی ملی ایران بوده و هنرمندان منشأ عالی موسیقی بوده.
بله.
همونطور که گفتم از تاثیرگذاریشون ببینید ایشون در حقیقت اون چرا که میشه گفت تا اون زمان به دستشون رسیده بود رو ارائه کردن، یعنی در سال 1926 که کمپانی چند ملیتی EMI اومد در ایران، ایشون فرصت رو مغتنم شمردند و اون چرا که دستشون بود رو اونجا ارائه کردن، حالا در حد امکانشون. این فاصله 10 ساله یعنی در سال 26 تا 36 اتفاق میفته و ایشون فعالیتی نداشتن به صورت رسمی. ما توی سال 1338 باز حضورشون رو توی کمپانی آهنگ میبینیم که 8 عنوان اثر ضبط میکنن و باز در دهه 40 مجددا میان یک روی صفحه ضبط میکنن.
من خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، میدونم که بحث همچنان دراز دامان هست به واسطه وسعت فعالیت های کاری ایشان، اما شوربختانه و مجال برنامه مون کمی کوتاه هست. شما مشالا اینقدر شیرین سخن میگید که من خیلی دلم نمیاد به واسطه کلام شما بیام. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و میزبان حضور صدای شما بودیم. شاد و تندرست باشید. بدرود. خدا نگهدار.
بشم تلار جار میار که بر ایتا دستمال بنام یار دیل سر بیجا یارا بیگه از من رنجا بخواب نازی بی بامم کی بر جا تو خوشنگم شنگ یارم نازنینم گل و زارم سر به قدم نو بهارم ببیشیم کو گل بیشیم تو بود کنیم کو دانه دانه گرده چون من سیه چون من سیه زلفان بزنشانم Thank you.
شنوندگان محترم برنامه خونیاگران، باز هم از شما سپاسگزارم که در این فرصت با ما همراه بودید در برنامه‌ای که با نشان روشن زندگی هنری استاد احمد آشورپور تقدیم شما کردیم. همینطور سپاسگزارم از شما خانم ندا انتظامی، کارشناس برنامه. امیدوارم که در هفته پیش رو نیز شنونده خونیاگران باشید. شاد و تندرست و نغمه خوان باشید و بدرود.
لب رودخان بو شما بی بنوستان، صدای کرگیبان با ما ببوستان، الهی کرگیبان تو کردی بیلار، خودای مرا به فکر و خیار، تو خوشنگم شنگ یارم، نازنینم گل و زارم، هر به قدم نو بهارم. ببیشیم تو گل بیتیم تو رو کنیم بو دانه دانه، گرده تو من سیه تو من سیه دلفان بو بشانم. همه غم یه طرف داد از غم یار، شب و روز گلر یه بازار یه میتار، یا چهره یه جوان تو غم زمتا، غم از یار نازنی تو غم شما
شبهای پاییزیتون همراه با مهر و صفا. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید.
سر زلف سیاهت
شبتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. همه شما عزیزان میدونید که در این روزهای سختی که همه درگیر هستیم و به نوعی مبتلا به یا به بیماری کرونا شدن اطرافیانمون یا اینکه ناقل هستند، سعی کنیم در مکانهای شلوغ و حمل و نقل عمومی از دست دادن به چشم دهان خودداری کنیم و پس از دست دادن به وسایل در اولین فرصت ممکن نسبت به شستشوی بهداشتی دستانمون اقدام کنیم. از بیماران مبتلا به علائم تنفسی نظیر سرفه عطسه حداقل 1 متر فاصله داشته باشیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما عزیزان دعوت می‌کنم مستند فرهنگ رو